ساعت 8 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
ما 30 چند تا انتخابات داشتیم، کدامش آزاد نبوده است؟
اگر 33 سال ما انتخابات آزاد داشتیم،
حکومت اسلامی بدون حضور مردم نمیشه.
آقای رفسنجانی که میگن آقای رفسنجانی ایشون
معلومه که انتخابات باید آزاد باشد.
مردم باید رای بدن.
میگن رای بدیم یا رای ندیم؟
ما رای میدیم
رای نمیدیم.
دشمن خواسته است که یا انتخابات نباشه یا کمرنگ باشه.
ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری ایران، انتخاب 92.
سلام به شما که شنونده ویژه برنامه رادیو فردا برای 11 انتخابات ریاست جمهوری در ایران هستید که از روز گذشته شروع شده و همچنان ادامه داره. آزاده اسدی هستم و همراه با بقیه همکارانم با شما خواهیم بود تا شما رو در جریان خبرها، گزارش‌ها و آخرین اخبار لحظه به لحظه مربوط به نتایج اولیه انتخابات بگذاریم. آخرین خبرهای انتخابات، شمارش آرا، درصدهای تازه آرای هر نامزد و حاشیه‌های رأی‌گیری و رأی دادن و تلفن‌ها و پیام‌های شما رو هم خواهیم شنید. شما که شنونده رادیو فردا هستید، چه رأی داده باشید یا انتخابات رو به هر دلیلی نادیده گرفته باشید، جایگاه ویژه‌ای توی برنامه ما دارید. ما منتظر پیام‌های تلفنی شما و نگاهتون در مورد انتخابات و شمارش آرا هست. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فردا است. با خبرها شروع کنیم این بخش زنده رو در این ویژه برنامه با مینا بهارمز. سلام بر تو.
سلام به تو آزاده و سلام به همه شنوندگان عزیز. وزارت کشور ایران اعلام کرده است که بر اساس آخرین نتایج شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری، حسن روحانی همچنان پیشتاز است. کل آرای به صندوق ریخته شده 32,189,621 رای و کل آرای صحیح 31,106,865 رای تا کنون اعلام شده که به ترتیب به نامزدهای زیر تعلق دارند: حسن روحانی 16,413,281 رای، محمد باقر قالیباف 5,073,652 رای، سعید جلیلی 3,665,234 رای، محسن رضایی 3,593,507 رای، علی اکبر ولایتی 1,969,351 رای و محمد غرضی 391,840 رای. بر اساس نتایج آخرین شمارش آرا، حسن روحانی تاکنون بیش از 50% آرا را به دست آورده است. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که حمله موشکی به اردوگاه لیبرتی، محل استقرار اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در عراق، چند کشته و مجروح بر جای گذاشته است. سخنگوی سازمان ملل با تایید این گزارش به خبرگزاری‌ها گفته است که هنوز آمار دقیق از کشته شدگان ندارند. یک افسر پلیس عراق که نامش برده نشده، تعداد کشته شدگان را 3 نفر و مجروحان را 11 نفر اعلام کرده است. اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران سال گذشته از کمپ اشرف به اردوگاه لیبرتی منتقل شدند و سازمان ملل در تلاش برای انتقال همه آنها به کشوری ثالث است. دستکم 23 نفر در 2 انفجار در کویت مرکز بلوچستان پاکستان کشته و 10 تن زخمی شدند. انفجار اول در یک اتوبوس حامل دانشجویان زن رخ داد که 12 نفر در آن کشته شدند. اندکی بعد بمب دیگری در بخش اورژانس بیمارستانی که مجروحان به آنجا برده شده بودند منفجر شد که 11 نفر را کشت و حدود 17 تن را زخمی کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عده‌ای از شبه نظامیان در داخل بخش‌های مختلف بیمارستان با ماموران امنیتی درگیر شدند. بنابر گزارش‌ها، دست کم 6 نفر در جریان درگیری‌ها در شهر بنغازی در لیبی کشته شدند. این درگیری‌ها بین مخالفان مسلح و نیروهای امنیتی لیبی رخ داد. رسانه‌های لیبی گزارش دادند که حمله مخالفان مسلح به ساختمان‌های نظامی و دولتی در طول شب به واکنش نیروهای نظامی انجامید. شهروندان این منطقه می‌گویند در طول شب صدای شدید انفجار و تیراندازی شنیده می‌شد. خبرگزاری‌ها می‌گویند 6 فرد کشته شده احتمالاً هم از نیروهای ویژه نظامی لیبی بودند. هفته گذشته نیز 31 نفر در جریان درگیری نیروهای نظامی با معترضان در بنغازی کشته شدند. معترضان در استانبول میگویند همچنان در پارک گزی باقی خواهند ماند. بیشتر دولت ترکیه از معترضان خواسته بود این پارک را ترک کنند. دولت ترکیه روز جمعه گفت که طرح توسعه پارک گزی را تا زمانی که دادگاه رأی به قانونی بودن طرح بدهد به حال تعلیق در می‌آورد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، دولت همچنین متعهد شده است که طرح توسعه پارک گزی به همه پرسی گذاشته شود. اما معترضان در این پارک در مرکز تجاری استانبول میگویند که همچنان به آنچه که بی‌عدالتی در کشور می‌خوانند اعتراض دارند. شامگاه جمعه در آنکارا نیز نیروهای امنیتی برای پراکندن معترضین از گاز اشکاور و تانکر آب استفاده کردند.
مینا بهارمس، متشکرم از تو. خبرها رو شنیدید در ادامه ویژه برنامه مربوط به انتخابات ریاست جمهوری که از رادیو فردا پخش میشه. این برنامه همچنان ادامه داره و ما منتظر پیام‌های تلفنی شما هستیم. تلفن پیامگیر ما هر چند دقیقه یک بار زنگ میزنه و ما پیام های بسیار زیادی از شما دریافت میکنیم. در ادامه تو این برنامه زنده تلاش میکنیم حتما بخش از این پیام ها رو پخش کنیم. اس ام اس های مختلفی هم دریافت میکنیم در مورد حال و هوای امروز و دیشب در تهران و بقیه شهرها بعد از انتخابات و بعد از به پایان رسیدن مهلت رای گیری و همینطور پیام های فیسبوکی مختلفی رو هم دریافت میکنیم. قبل از اینکه بریم سراغ پیام های شما، سری بزنیم به خبرهای آخرین آمار و ارقام مربوط به انتخابات و نتایج اولیه شمایش آرا با همکارم فریدون زرنگار که این اخبار رو پیگیری کرده. سلام به شما. آخرین آمار رو برای ما بگید چه هست؟
سلام بر شما و شنوندگان عزیز. آزاد لحظاتی پیش شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد که وزیر کشور گفته تا یک ساعت دیگر نتایج نهایی رو اعلام خواهد کرد و الان جلسه هیئت اجرایی انتخابات در وزارت کشور در جریان هست و اینطوری که گفته شد نماینده کاندیداها هم در ستاد انتخابات حضور دارن و نظارت دارن بر این روند.
این نتایج نهایی خواهد بود دیگر.
این نتایج نهایی خواهد بود، اینطوری که گفتن حدوداً یک ساعت دیگه قرار وزیر کشور شخصا نتایج نهایی رو اعلام کنه. ولی نتایجی که تا حالا هست همطور که در خبرهای همکارم خانم بهارمست گفته شد حدود کمی بیش از 32 میلیون از آرا شماره شده که 51% اونها متعلق به آقای روحانی هست.
بله.
و 15.8% قالیباف، 11.4% جلیلی، 11.2% رضایی و 6% کمی بیش از 6% ولایتی و آقای قرضی هم 1.2% داره. در هر حال اون چه مسلمه گفته شده که حدود 6300 حوزه هنوز شمارش نشده.
صندوق
شمارش نشده و بیش از 50,000 صندوق شمارش شده.
کی تموم میشه شمارش این آرا؟
خب همطور که گفته شد تا یک ساعت دیگه
تموم
احتمالاً در حال پایان یافتن است و بعد باید به اصطلاح همه رو با هم جمع کنن و اعلام کنن.
درباره مشارکت مردم در انتخابات یه سری آماری منتشر شده، چه پیش بینی میشه تا این لحظه؟
البته با توجه اگر ما اون آماری که شورای نگهبان درباره شمار کسانی که حق رأی دارن رو در نظر بگیریم که 50,200,000 یا 400,000 نفر اعلام شده بود، با این 32 میلیون الان حدود بیش از 60% هست رأی کلی. اما
یعنی مشارکت.
اما یکی از مقام ها مطرح کرد که حدود 70 آقای حسین علی امیری عضو اوغدان شورای نگهبان مطرح کرد که احتمالاً حدود 70% شرکت کردند در این انتخابات. از طرف دیگه رئیس ستاد انتخابات شهر تهران سعید احمدی شهرکی گفته که حدود 2 میلیون نفر در استان تهران بیشتر شرکت نکردند و اون حدود 50% از واجدین شرایط بوده.
تا همین لحظه که نتایج اولیه اعلام شده یه سری واکنش هایی شده به انتخابات، میتونید خیلی کوتاه چند تا از این واکنش ها بگید؟
واکنش ها یکی واکنش های مقام ها و شخصیت های سیاسی است که خب بله. طبیعی نامزدها همه واکنش نشون دادن و تشکر کردن. از جمله واکنش های دیگه که میشه مطرح کرد ستاد کل نیروهای مسلح است که این انتخابات را عرصه نمایش تبعیت از رهبری و اعتماد به نظام خونده. سازمان تبلیغات اسلامی انتخاب رو به رهبر و ملت تبریک گفته و آقای احمد توکلی از نمایندگان مجلس گفته که با تغییر رئیس جمهوری تغییری در سیاست های کلی اصلی نظام پیش نمیاد.
یه سری هم تبریک گفتن، درسته؟
بله بله، زیاد عرض کردم تمام نامزدها به هم از مردم تشکر کرده، همین
در کنار تشکرهایی که از مردم شده و از رهبر شده، یک سری تبریک به همدیگه گفتن در واقع نامزدها.
بله، آقای قرضی تبریک گفته به آقای روحانی بدون که اسم ببره از ایشون، آقای عارف تا اونجایی که میدونم تبریک گفته، در حال همه با همدیگه در حال تبریک گفتن هستن. و
میتونم یه سوال در مورد بازارم ازتون بپرسم؟ به نظر میرسه شما چون برها مسلطی رو موضوع اقتصادی، بازار هم تحت تاثیر همین نتایج اولیه انتخابات بوده. از امروز صبح یه سری اخبار اومد در مورد تغییراتی که توی بورس بود، قیمت سکه و دلار تغییر کرد، یعنی انتخاب همین نتایج اولیه اینقدر موثر بوده؟
بله، اتفاقا داشتم همین رو مطرح میکردم که به رغم اینکه هنوز نتایج نهایی اعلام نشده، ولی بازار واکنش‌های خودش رو نشون داده. به گزارش رسانه‌ها در داخل ایران، قیمت دلار روز شنبه 150 تومان نسبت به روز قبل کاهش پیدا کرده.
بله.
و قیمت سکه از 50 تا 65 هزار تومان کاهش داشته و سکه تمام بهار آزادی به نوشته فارس طرح جدید روز شنبه با کاهشی 50 هزار تومانی نسبت به روز قبل معامله شده. و همچنین بورس هم یک جهشی داشته که در حال به گفته کارشناسان این واکنشی است که درباره نتایج انتخابات هست. از جمله واکنش دیگری که در بخش اقتصادی پیش اومده این که گویا قیمت خودروها هم پایین اومده، تغییر کرده و احتمالاً عده‌ای منتظرن که حتی پایین تر هم بیاد، به هم دلیل از راکت بودن بازار خودرو در امروز صحبت شده. و قیمت سکه هم که مطرح کردم در هر حال نشون میده همه اینها که یک مقدار مردم خوشبین شدن به آینده اقتصادی جامعه و احتمالاً این واکنش ها رو میشه اینطوری تفسیر کرد. نکته دیگه که باید شاید به این اضافه بکنیم اینی که جدای این مسائل اقتصادی، بحثی است که درباره آراء مأخوذه و آراء به اصطلاح که باطل نیستن صحبت هست، که آیا کدام یک از اینا مبنای به اصطلاح محاسبه مبنای محاسبه درصد آرای نمایندگان نامزدها میشه.
بله.
آقای یکی از شورای، حسین علی امیری عضو حقوقدان شورای نگهبان، میگه که مبنای محاسبه آرای مأخوذه است و منتها آرای مأخوذه رو به دو دست تقسیم میکنه که یه عدهش میتونه حساب بشه، یک عدهش میتونه نشه. که البته این خیلی بحث مفصلیه، چون من الان مواد 25 و 26 قانون انتخابات رو که چاپ کردم، موارد بسیار زیادی هست که کدام آرا مأخوذه میشه باطل حساب بشه و کدام نه، ولی علل اصول نباید تأثیر اونچنانی در مجموعه نتایج انتخابات داشته باشه.
ممنونم از شما فیدون زرنگار، خبرها و حاشیه‌های انتخابات رو پیگیری کرده بود، با ما بود، باز هم با ما خواهد بود در بخش‌های آینده در همین ویژه برنامه زنده‌ای که ما برای بررسی نتایج انتخابات ریاست جمهوری و نتایج شمارش آرا خواهیم داشت. تلاش می‌کنیم که اخبار لحظه به لحظه مربوط به شمارش آرا رو روی سایتمون هم منتشر کنیم، radiofarda.com. همکارانم در بخش سایت از شب گذشته تا این لحظه هر چند دقیقه یک بار این اخبار رو بروز کردن. در صفحه فیسبوک ما هم میتونید این اخبار رو پیدا کنید و فراموش نکنید که تلفن پیامگیر ما همیشه منتظر پیام های شماست.
میخواستم بگم که آقای خاتمی نظرش این بود که ایران باید با کشورهای خارجی روابط حسنه داشته باشه. ای کاش روحانی هم پیرو خط خاتمی بود. تنها راه چاره این است که ایران با روابط داشته باشه با کشورهای خارجی. یاسینی هستم از فندان.
میخواستم بگم این انتخابات یه بازی سیاسیه که زیر نظر رهبر اداره میشه. 100% هر که ریاست جمهوری رو بر عهده بگیره مسلماً زیر نظر رهبر اداره میشه. و همه از رهبر اطاعت میکنن، چون اگر نخوان از رهبر کمک بگیرن مطمئنن خودشون ضرر میکنن. پس همه اینا یه بازی سیاسی که خودشون را انداختن. من مسلما رأی ندادم چون میدونستم که همش علکیه.
من از این که آقای روحانی رأی آوردن خیلی خوشحالم و از آقای خاتمی و رفسنجانی خیلی تشکر میکنم که ایشون را پشتیبانی کردن و همچنین از تمام مردم عزیزم تشکر میکنم که پای صندوق های رأی رفتم و آقای روحانی را در این انتخابات پیروز کردن.
خواهش میکنم با آقای دکتر روحانی تبریک بفرمایید و خواهش میکنم از ایشان بخواهید با امید خدا دست این گروه اطلاعات و سپاه را از دادگستری، از اقتصاد، از مناقصات، از صنایع، حتی آقازاده ها و مسائل بانکی خارج بکنند. طبق فرمان امام راحل، تولید، اشتغالزایی و خودکفایی، همه شعارها اگر ساختگی نباشد، اینها باید عمل بشه. منم پاک سوخته تولیدم، زندگیمون تولید جاه کرده. اگر اینا رو پیگیری نکنه از همون برنامه از همون آش همون کاسه. ممنونم از محبتتون. از تهران زنگ میزنم.
رسد شما در مورد انتخابات رو از صبح تعقیب میکنم، ولی متاسفانه باید این رو بگم که نظر بر این دارم که بهتره که آقای جلیلی رئیس جمهور ایران بشن، چون فکر میکنم آقای روحانی هم مثل آقای خاتمی میتونن 8 سال دوباره ملت عزیز ما رو سر بدونن.
من از تهران زنگ میزنم. نمیخوام مقایسه بکنم بین انتخابات 88 و انتخابات دیروز، چون من در هر دوی انتخابات ها شرکت کردم، رأی دادم 4 سال پیش به آقای موسوی و روز گذشتم به آقای حسن روحانی. اما به تقدیر میکنم دوستایی که میخوان مقایسه بکنن، هی بگن چرا ما هنوز رئیس جمهور اونها رو در حبس هست و حالا اینجور مسائل، چرا کاسه داغتر از آش شدین وقتی آقای خاتمی، آقای رفسنجانی و تمامی گروه های اصلاح طلب خواستن که بیاین در انتخابات مشارکت کنید، برای اینکه خودمون رو ثابت کنیم که ما هنوز هستیم، ما هنوز زنده ایم، شما چرا کاسه داغتر از آش شدید و اینقدر اعتراض میکنید؟ ممنون از شما.
من و خانواده‌ام به ندای شاهزاده رضا پهلوی لبیک گفته و انتخابات رو تحریم کردیم، هر چی ایشون دسته بفرمایند.
من اصغر هستم، از اصلویه زنگ میزنم. خیلی خوشحالم که آقای روحانی رأی آورده. نام بر روحانی، درود بر هاشمی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما شنونده ویژه برنامه مربوط به انتخابات ریاست جمهوری رادیو فردا هستید و ما در این برنامه زنده با شما هستیم برای اینکه نتایج نهایی شمارش آرا اعلام بشه و با شما خواهیم بود در بخش‌های آینده در همین برنامه زنده. روزبه میر ابراهیمی، روزنامه‌نگار ساکن نیویورک، و علی افشاری، تحلیلگر سیاسی و فعال حقوق بشر در واشنگتن دی‌سی آمریکا، روی خط تلفن ما هستند و به هر دوی شما سلام می‌کنیم. آقای میر ابراهیمی، حدود 22 ساعته که صندوق‌های رأی بسته شده و آرا در حال شمارش است. از زمان تعطیلی تا اعلام اولین آمار حدود 7 ساعت طول کشید تا نیمه شب. به نظر شما این میزان تأخیر حتی برای ارائه آمار اولیه به چه دلیلی بود؟
من فکر میکنم دلیل اصلیش این بود که با توجه به برآوردی که دایوان ستاد انتخابات داشتش و مشخص بود که کاندیدایی که مورد به اصطلاح حمایت اصلاح طلبان و تحول خواهان بود به اصطلاح رأی بیشتری رو داره و احتمالاً باید بپذیره، اینا فکر میکنم دلیل اصلیش این بود که برنامه‌ریزی بکنن که چگونه این خبر بعد وقتی اعلام میشه واکنش خواهد داشت در عرصه اجتماع، حتی در حکومت چجوری بدونن کنترل رو کنن و برنامه‌ریزی شده و به اصطلاح بدون اینکه هیچ تبعات و حاشیه‌ای ایجاد کنه اعلامش بکنن. فکر کنم بخاطر همین طول کشید، برعکس دوره قبل که خیلی سریع وارد قضیه شده بودن.
شما چی فکر میکنید آقای افشاری؟ فکر میکنید که این طول کشیدن که تا این لحظه هم ادامه داره و اینکه اعلام کردن ما چیزی رو فدای سرعت نمیکنیم و دقت برامون مهم هست، همچنان به همین دلیل هست؟
بله، ببینید، خب در وهله نخست اون چیزی که دم دستی به ذهن آدم میرسه همین نکته است که آقای میر ابراهیمی توضیح دادن که به حال این روش قصد چکانی در اصل بر اساس ملاحظات امنیتی صورت گرفته و خواستن فضای واکنش جامعه رو مدیریت بکنن.
آقای افشاری یه لحظه اجازه بدید من معذرت میخوام که حرفتون رو قطع میکنم. کنفرانس خبری وزیر کشور الان برگزار شده، یه سری آماری رو دارن اعلام میکنن، اجازه میخوام ازتون بذاریم این پخش بشه.
جناب آقای حسن روحانی با اختصاص 18,613,329 رأی به خود حائز کسب اکثریت مطلق آرا و به عنوان رئیس جمهور منتخب دوره 11 انتخاب گردیدند. و بعد از آن به ترتیب جناب آقایان محمد باقر قالیباف با 6,077,292 رأی، سعید جلیلی با 4,168,946 رأی، محسن رضایی میرقائد با 3,884,412 رأی، علی اکبر ولایتی با 2,268,753 رأی، سید محمد غرضی با 446,015 رأی در رتبه های بعدی قرار گرفتند. لازم میدونم این نکته رو متذکر شوم که چنانچه احیانا کسانی شکایاتی از روند برگزاری انتخابات داشته باشند، مطابق قانون میتوانند ظرف 2 روز شکایات خود را به هیئت‌های اجرایی ارائه نمایند. هیئت‌های اجرایی ظرف 24 ساعت در جلسه مشترک.
بله، صدای وزیر کشور رو میشنیدید در کنفرانس خبری که از شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی در حال پخش هست و طبق آخرین آماری که همین الان اعلام شد و بر اساس نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری 11 حسن روحانی رئیس جمهوری سال 92 در ایران شد. آقایان میر ابراهیمی و علی افشاری روی خط تلفن ما هستند. آقای افشاری من معذرت میخوام که مجبور شدیم صدای شما رو قطع کنیم و این خبر رو پخش کنیم. فکر میکنم که الان اگر لازم باشه شما میتونید در مورد ریاست جمهوری حسن روحانی صحبت کنید.
بله خواهش میکنم. ولی به هر حال دیگه اعلام شد نتیجه نهایی و هرچه بود دیگه گذشت. حالا اینکه واقعا دغدغه اونها برای و دلیل اینکه قرض چکانی نتایج رو اعلام کردن کنترل واکنش های مردمی بود یا اینکه دلایل دیگری داشت معلوم نیست. به هر حال رئیس جمهوری آقای حسن روحانی امر غیر منتظره ای بود. کلا ما با یک وضعیت جدید در عرصه سیاسی ایران مواجه هستیم که این عجیب بودن و این غیر عادی بودن صرفا از ناحیه یعنی غیر منتظره بودن از ناحیه حضور مردم نیست، بلکه اینکه به هر حال نظام سیاسی و غیر مشخص آقای خامنه ای پذیرفتن این قضیه را هم به هر حال یکی از این بعد غیر منتظره قضیه را تشکیل میده و ما در اصل با یک تغییر الگوی رفتار حاکمیت مواجه هستیم. در سال 88 هم میزان رأی که میر حسین موسوی آوردن کمامش در همین حد بود، ولی خب ما واکنش دیگری مواجه بودیم. ولی این بار به هر صورت نظام سیاسی نتیجه رو پذیرفت و در ظاهر یک ما عقب نشینی رو شاهد هستیم. به هر حال باید آینده اون چیزی که تعیین میکنه یک سری متغیرهایی هستن که تکلیفش معلوم نیست. اول این هست که آقای حسن روحانی خودش تا چه حد سعی خواهد کرد که به همین وعده هایی که در دوره انتخاباتی داد عمل بکنه، ترکیب کابینش، برنامه‌ای که به حال مشخص میکنه چه خواهد بود و بعد هم واکنش نظام سیاسی چه خواهد بود. آیا دوباره همون برخوردی که با سید محمد خاتمی در دو دوره دولت‌های هشتم و نهم صورت گرفت، هفتم و هشتم به انجام شد، دوباره با حسن روحانی هم تکرار میشه یا اینکه ما با وضعیت تازه مواجه هستیم؟ در کل این روزها ارائه یک تحلیل نسبتاً دقیق هم حتی در موضوع سیاسی ایران بسیار سخت شده و متغیرهای مجهول خیلی بیشتر از متغیرهای معلوم هستند و در چنین شرایطی یه خود باید صبر کرد تا ببینیم که مشخص بشه که فضای سیاسی کشور و خود حکومت چه سمت سوی پیدا کرده و به کدوم طرف بوده.
آقای میر ابراهیمی، شما فکر میکنید با وجود صحبتهایی که آقای افشاری داشتند و با وجود رأی بالایی که نسبتاً در واقع رأی بالایی که آقای روحانی به دست آورد و رئیس جمهوری ایران شد، با شرایط انتخابات دوره پیش، رد صلاحیت‌های این دوره، تأثیر انتخاباتی که گذشته داشت بر برخی از مردم که به گفته بعضی از تحلیلگران باعث دلسردی در جامعه شده بود، چرا آقای روحانی باز هم تونست بیش از 51% آرا رو به دست بیاره؟
من فکر می‌کنم دلیل اصلیش اینه که به هر حال اون اتفاقاتی که در دوره قبل یا حداقل در 16 سال گذشته مشاهدهش بودیم، یک مطالبات واقعی بود که در جامعه وجود داشت و ریشه دار بود، اونم مطالبه برای تغییر از طریق روزنه هایی که به اصطلاح اسمش اصلاحات هستش، هر چیزی هستش. به هر زمانی که جامعه اکثریتش احساس کرد که روزنه ای برای تغییر حداقلی هم حتی در زندگیش میتونه ببینه، به اون سمت گرایش پیدا کرده بود. به خاطر همین من فکر میکنم اصل قضیه اینه که این مطالبات هرگز از بین نرفته بود و الان مثلا در آرایی که با روحانی داده شده به یک نوع متبرور شده. اتفاقی که به نظر من افتاده، منم قبول دارم آقای افشاری رو، اتفاق مهم اینه که نظام جمهوری اسلامی و ساختاری که به حال در طول 8 سال گذشته عملا یک شیوهی رو پیگیری کرده بود که خیلی از هر نوع تغییر یا اصلاحی در سیستم یا پذیرش هر نوع تغییر در رفتار جمهوری اسلامی ناامید شده بودن، یک قدم به اصطلاح عقب نشست و پذیرفت به اصطلاح تا این لحظه آرای اکثریت رو و آرای به اصطلاح مطالباتی رو که خواهان تغییر حداقلی حتی وضعیت موجود هستند رو. من فکر میکنم اتفاقی که امروز افتاد به یک نوع با توجه به ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی آغاز دوره سوم حاکمیت دوگانه در جمهوری اسلامی هستش. ما یک تجربه حاکمیت دوگانه رو در دوران‌های خاتمی و دوران اصلاح طلبان داشتیم، در دوره آقای احمدی نژاد هم از دوره دومی که ایشون به حال منصوب شدن در تا این دو سال آخر ما شاهد بودیم که دوباره این باز تولید حاکمیت دوگانه به یک شکل دیگه ایش رو بودیم و فکر میکنم با انتخاب آقای روحانی و پذیرشی از طرف حکومت تا این لحظه ما شاهد دوره سوم حاکمیت دوگانه خواهیم بود که به اصطلاح حتما با یک سری چالش ها و یک سری مسائل مختلفی در دوره پیش رو ما روبرو خواهیم شد و از این جهت میتونم بگم به هر حال در رویکردهای جمهوری اسلامی مطمئنا ما تغییر رو خواهیم دید، به خاطر اینکه آنچه در انتخابات بود، گزینه‌هایی که وجود داشت، به هر حال این فرصت انتخاب رو به آرای مردم و مردم میداد که انتخاب کنن بین روشی که حداقل در 4 سال گذشته در عرصه‌های مختلف به اصطلاح پیگیری شده با جریانی که به اصطلاح منتقد و معترض به اون روش بود، به یک نوع یک رفراندومی در مورد آنچه در 8 سال گذشته انجام شد رو مشاهدهش بودیم که پذیرش این آرا اکثریت طرف حکومت خودش به نظر من اول تغییر هستش و امیدوار هستم که این حاکمیت دوگانه که داره شکل میگیره حداقل حکومت اونقدر عاقلانه برخورد بکنه که این رو برای خودش به فرصت تبدیل کنه، نه باز دوباره به سمتی بره که تجربه قبلی تکرار شده.
آقای افشاری، شما موافق هستید با صحبت آقای میر ابراهیمی که معتقد آغاز دوره سوم دوگانه حاکمیت شروع شده؟ شما خودتون هم اشاره کردید که باید دید که چطور کجدار و مریض قراره طی بشه با دولت جدیدی که ممکنه با ریاست جمهوری آقای روحانی روی کار بیاد.
ببینید، من واقعش خودم سعی میکنم محتاطانه حرف بزنم. واقعش به نظر من، یعنی اظهار نظر، الان بسیار دشوار هست. این وضعیت تازه امری نیست که ما اگه بر مبنای ملاک‌های عقلانی بخوام رفتار به اصطلاح حاکمیت بخش اصلی قدرت و رهبری رو در نظر بگیریم. خب میبینید در 48 ساعت گذشته یه دفعه کاملا وضعیت عوض شده. به هر حال من با جنبندی که خودم دارم، آقای خامنه‌ای میتونست جلوی این پیروزی رو بگیره و مرحله دوم بفرسته و در اونجا کارش رو جلو ببره. ایشون در 48 ساعت آخری انتخابات موضعش رو تغییر داد، از حد اکثر شدن مثلا میزان شرکت در انتخابات استقبال کرد، حتی یک پالسایی رو داد، علائمی رو فرستاد که افراد بیشتری پای صندوق‌های رأی برن،
مثل اینکه اگر مخالف نظام هم هستید رأی بدید.
بله، در نخستین بار در حیات سیاسی خودش پذیرفت که اساسا نظام مخالفینی داره که این مخالفین هم حتی حقی دارن و میتونن با ضمن مخالفت با نظام به خاطر کشور در انتخابات شرکت بکنن و تاثیرگذار باشن بر عملکرد نظام سیاسی. یعنی این به این معناش این هستش که تا پیش از این مخالفان اصلا آقای خامنه ای منکر مخالف بود و مخالفین رو هم وابستگان مستقیم یا غیر مستقیم و مخفول شده دشمن خارجی میدونست. بنابراین یک چنین وضعیتی رو ما مواجه شدیم و چون الان نرخ مشارکت هم چی در حدود 67%
72%
در اینکه حاکمیت 5 میلیون کم اعلام کرده. ما اگر نتایج سرشماری سالهای 90 و 85 رو در نظر بگیریم، جمعیتی که میتونستن رأی بدن 55 میلیون بودن، نه 50 میلیون و 4